اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم و بر علاوه خبرها گزارش هایی را نیز در این برنامه برای شما برگزیدیم که یکی بعدی دیگر تقدیم شما خواهد شد. اما در نخست مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام شنونده های گرامی. جنرال وینسنت استوارت، رئیس اداره استخبارات نظامی ایالات متحده آمریکا، امروز گفت طالبان در فصل گذشته جنگ نتوانستند به هدفشان نائل شوند. این جنرال آمریکایی که در جلسه استماعی مجلس سنا صحبت می‌کرد، افزود که نیروهای امنیتی افغان نتوانستند به شماره تعیین شده ی نیروهای امنیتی که در نظر داشتند دست یابند.
در بخش دستاوردهای آموزش نیروها، نیروهای امنیتی افغان توانستند که در تناسب با گذشته بحران را بهتر مدیریت کنند. آنان توانستند که نیروها را به ساحات مورد نیاز اعزام کنند، اما در بخش رسانیدن اطلاعات و معلومات استخباراتی موثق و به موقع و رسانیدن حمایت تسلیحات نظامی به گونه‌ای که باید مؤثر می بود ناکام ماندند.
جنرال وینسنت استوارت گفت که اگر تغییراتی وارد نشود و توازن قوای آمریکا یا ناتو متوازن نشود، سهم محاربه متوازن نگردد یا قابلیت‌های مشوره‌دهی و آموزش‌دهی در سطوح پایان افزایش نیابد، وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و دستاوردهای چندین ساله از دست خواهد رفت. رئیس اداره استخبارات نظامی ایالات متحده افزود که نیروهای افغان باید در سطح پایین‌تر از قول اردو آموزگاران بیشتر داشته باشند و یا هم نیروهای بیشتر در میدان جنگ داشته باشند، یعنی شمار این نیروها باید افزایش یابد. حمایت بیشتر تسلیحاتی و دسترسی به اطلاعات استخباراتی دقیق و به موقع به دست بیاورند. در غیر آن وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. حکومت افغانستان به سفرها و آمد و رفت مقامات ارشد نظامی و انتظامی ایالات متحده آمریکا به افغانستان و خواستهای حکومت افغانستان که با این مقامات مطرح شدند، امیدوارند که در بازنگری سیاست جدید آمریکا در مورد افغانستان در نظر گرفته خواهد شد. نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی زیباک بدخشان را از تصرف طالبان امروز خارج کردند. زیباک هم سرحد با تاجیکستان است و طالبان این ولسوالی را 14 روز قبل تصرف کرده بودند. یک زلزله چندان قوی در ساحه دورافتاده در غرب چین امروز رخ داد و باعث هلاکت 7 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر شد. طبق معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده، شدت این زلزله 5.4 به مقیاس ریکتر بود. این زلزله در منطقه تاشکرگان در ساحه کوهستانی دوردستی صورت گرفت که همسرحد با تاجیکستان، افغانستان و پاکستان است. اداره احصایه اتحادیه اروپایی یا یوروستات گزارش داد که سال گذشته میلادی بیش از 63,000 کودک بدون همراه به اروپا درخواست پناهندگی داده است. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
خبرگزاری اسوسییت پرس بر بنیاد آمار اداره احصایه اتحادیه اروپا گزارش داده است که نصف کودکان پناهجوی بدون همراه در اروپا شهروندان افغانستان و سوریه هستند. هرچند شماره کودکان پناهجوی بدون همراه در اروپا در مقایسه با سال 2015 کاهش یافته است، با آن هم به گفته مقام‌های روستات میزان مهاجرت این کودکان 5 مرتبه بلندتر از اوسط سالانه می باشد. بیش از 2/3 این پناهجویان زیر سن پسران بین 16 تا 17 سال و 10% آنان کودکان زیر سن 14 سال بودند که تقریباً 60% آنان در آلمان درخواست پناهندگی دادند.
نیروهای عراقی تحت حمایت ایالات متحده امروز تلاش‌هایشان را به هدف محاصره شهر قدیمی موسل آغاز کردند. این پیشروی یک هفته بعد از عملیات تازه برای بیرون راندن تندروان گروه دولت اسلامی از ساحاتی که هنوز آنها تحت کنترل دارند آغاز شده است. سامی العراسی، یک قمندان نیروهای ویژه عراقی، گفت که پلانهای جنگ تغییر کرده است و پیشروی به سمت شمال هفته گذشته بعد از آن آغاز شد که نیروهای عراقی تلاش کردند از جنوب به سمت شهر قدیمی موسل حرکت کنند. کرملین ملاقات وزیر خارجه روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را بسیار خوب خواند. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، گفت که مسکو خوشبینی محتاطانه‌ای در مورد چشمانداز روابط رو به بهبود با ایالات متحده دارد، اما هنوز کار زیادی است که باید انجام شود. این بیانات یک روز بعد از آن به عمل آمد که رئیس جمهور ترامپ از سرگی لاواروف، وزیر خارجه روسیه، میزبانی کرده و در مورد وضعیت کنونی در سوریه تاکید کرد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، امروز واضح ساخت که ایالات متحده به حراست از ترکیه متحد می باشد. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر این خبر.
ترکیه متحد ناتو از حکومت ایالات متحده ناراحت است، زیرا اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ با مصالح ساختن جنگجویان کرد موافقت کرده است که بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه می جنگند. انقره جنگجویان کرد را دهشت افکن می خواند. ماتیس در جریان ملاقات با بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه بر ماهیت دوامدار روابط واشنگتن و انقره تاکید کرد. این نخستین دیدار رو در روی مقام های دو کشور از زمانی است که ایالات متحده حمایت نظامی از کردهای سوری را اعلام کرده است.
مسایی برای استقرار مجدد بیش از 98 هزار پناهجوی برمایی به کشورشان با حمایت ملل متحد پیشرفت کندی دارد. روند استقرار این پناهجویان در حالی تحت فشار قرار دارد که کشورهای اعانه دهنده بین المللی بودجهشان را به کمپ‌های مهاجرین در تایلند محل اقامت این پناهجویان کاهش می‌دهد. و دفتر مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی امروز گفت که او در نظر دارد هیئتی را برای بحث روی برنامه هسته‌ای کره شمالی و نگرانی‌های چین در مورد سیستم دفاع راکتی مستقر در کره جنوبی به بیجینگ ارسال کند. رهبران کره جنوبی و چین یک روز بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید کره جنوبی با هم تلفنی صحبت کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. دوره که در خبرها نیست شنیدید که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی زیبک بدخشان را از تصرف طالبان امروز خارج کردند. زیبک همسرحد با تاجکستان است و طالبان این ولسوالی را 14 روز قبل تصرف کرده بودند. گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا در قندوز که رویدادهای بدخشان را دنبال میکنه، ساعت پیش در صحبت با رادیو آشنا صد آمریکا جزئیات عملیات نیروهای افغان و وضعیت در زیبک را گزارش داده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
آقای نیازمند سلام بر شما، اگر لطف کنین در مورد آخرین انکشافات از ولسوالی زیباک بدخشان گزارش بدین.
تقریبا 14 روز پیش مخالفین دولت ولسوالی زیباک تحت تسلط خود درآورده بودند و بعد از 14 روز قوت‌های افغان تانستند که ولسوالی زیباک پس در تصرف خود بیاورند. به خاطر پسگیری ولسوالی زیباک از مرکز قوات‌های خاص اردوی ملی افغانستان آمده بودند و در طول چند روزی که اینا عملیات داشتند ولسوالی را پس گرفتند. رئیس شورای ولایت بدخشان ناجی نظری میگن که طالبان بعض تجهیزات ولسوالی زیباک تخریب کردند و تعمیر ولسوالی هم تخریب شدند، ولی مخالفین دولت پس به ولسوالی وردوج عقب نشینی کردن و برگشتن.
همیالی که ما شما صحبت میکنیم، آیا شمار تلفات مشخص شده یا خیر؟
تا هنوز مقامات امنیتی ولایت بدخشان به خاطر پسگیری ولسوالی و در این جنگی که تقریبا امروز بعد از پیشین خلاص شدن از تلفات چیزی نمیگن. اینا فقط در یک اعلامیه‌ای که نشر کرده بودن فقط ادعا داشتن که قوت‌های افغان به مخالفین دولت تلفات وارد کردن، ولی مشخص نساختن که چقدر مخالفین دولت تلف شدن و تلفات اردوی ملی و یا قوت‌های افغان چقدر بودن.
آیا عملیات پاکسازی هنوز هم ادامه داره یا خیر؟
مسئولین دولتی به هر جایی که عملیات میکنن اینا ادعا دارن که عملیات های اینا ادامه میداشته باشه، ولی عملیات پس از چند روز و یا هدفی که اینا دارن موره اگر به دست بیارن مثل ولسوالی زیباک عملیات توقف میشن، و اگر اینا عملیات ادامه میدادن پس ولسوالی وردوج هم که در سرحد ولسوالی زیباک هستن اینا به دست آورده میتونستن. خب فکر میتونم در قندوز و در دیگه ولایت های شمال شرق همچنان اوضاع جریان دارن، ولی مقامات از ادامه عملیات خبر میدهند، ولی عملیات پس از چند روز و یا با دستاوردن هدف از بین میره.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مقامات در آلمان میگویند که نیروهای آن کشور ماموریتشان را به رهبری ماموریت آموزشی نظامیان ناتو در شمال افغانستان ادامه خواهد داد، اما در صد افزایش حضور خود در افغانستان نیست. در این حال ناتو گفته است که افزایش نیروها در افغانستان مورد بررسی قرار دارد. برگردان گزارش رویترز را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روز پنجشنبه گفت که پیش از تصمیم گیری در مورد گسترش حضور نظامی خود در افغانستان منتظر نتایج ارزیابی ناتو خواهد ماند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هم اکنون سرگرم بررسی درخواست شمار از مقامهای نظامی آن پیمان مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان است. خانم مرکل گفت که تا حال در این مورد تصمیم قاطع اتخاذ نشده است.
ما همچنان همکاری های 20 کشور عضو ناتو را که در آنجا فعال است هماهنگ می کنیم. من منتظر تصامیم می باشم و فکر نمی کنم که در کار گسترش ظرفیت ها در افغانستان کشور ما در خط مقدم قرار داشته باشد. مهمترین است که ثبات در شمال افغانستان تامین گردد. پس ما در اولویت قرار نداشته و تا کنون تصمیم قاطعی را در این مورد اتخاذ نکرده ایم.
در این حال یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو یک بار دیگر تاکید کرد که تصمیم در مورد حضور نظامی ناتو در افغانستان تا چند هفته دیگر اتخاذ می شود. آقای ستولتنبرگ روز گذشته نیز در کنفرانس خبری با تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت که مقامهای نظامی ناتو درخواست را مبنی بر افزایش حضور نظامی در افغانستان با اعزام چند هزار نیرو ارائه کردند. اکنون در مورد این درخواست بررسی صورت می گیرد.
ما در حال حاضر ماموریت تعلیم دهی خود را در افغانستان ارزیابی می کنیم و بر اساس آن تصامیم در مورد آینده را به شمول تعیین تعداد سربازان خود در جریان چند هفته اعلام می کنیم.
اما به گفته آقای ستولتنبرگ قوای ناتو در افغانستان دوباره به عملیات جنگی رو نیاورده، بلکه تصمیم تازه در مورد ادامه ماموریت آموزش، معاونت و مشاورت به قوای امنیتی و دفاعی افغان می باشد. ایالات متحده نیز در نظر دارد که حضور نظامی خود را در افغانستان با اعزام 3000 تا 5000 سرباز دیگر به آن کشور گسترش بخشد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از شرکت در نشست ناتو به تاریخ 25 ماه می تصمیم نهایی خود را در مورد ماموریت نظامیان آمریکایی در افغانستان اعلام کند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در سفر هفته آیندهش به واشنگتن دی سی رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر تصمیمش مبنی بر مسئله ساختن شبه نظامیان کردی در سوریه مورد فشار قرار خواهد داد. شنوندگان گرامی گزارش است تا لحظات بعد تقدیم شما می شود. اما نخست، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که برای تطبیق پروژه های انکشافی و سرک سازی در مناطق مرکزی افغانستان حدود 1 میلیارد دلار از سوی حکومت بودجه در نظر گرفته شده است. از سوی هم صبح روز پنجشنبه همزمان با ورود آقای محقق به بامیان ده ها تن از اعضای جنبش روشنایی مظاهره کردند، اما معترضین از سوی پلیس ضد شورش متفرق شدند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور در یک همایش هوادارانش در مرکز ولایت بامیان گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه توسعه متوازن در افغانستان تلاش می‌کند. آقای محقق مدعی است که حکومت کنونی بیشترین توجه را در ساحات محروم افغانستان داشته است و سرک حلقوی افغانستان در مناطق مرکزی یکی از پروژه‌های بزرگ است. معاون دوم ریاست اجرایی گفت:
یک چیز برای شما میگم که دینمی عرصه زیربنا باز پروژه‌های اساسی اینمی حکومت با همه این ناتوانی بگیم یا ناکارآمدی اگر مردم میگن دینمی عرصه تا یک حد داره کارا است. کارهایشان خوب است. پروژه هایی که برای هزارجات کار میشه در مجموع چیز حدود 1 میلیارد دلار است. 1 میلیارد دلار اگر به هزارجات خرچ شود تا یک حد داره هزارجات اینمی حسار شکسته میشه. صرفا یک وعده نیست، بلکه آثارش شما دیده رو استین که کار جریان پیدا میکنه. مسئله سبستیشن ایجا میشن. در سه قسمت قرارداد برق امانا شده که سبستیشن و لین کشی و باز قسمت پروگرام های دیگر که 130 میلیون دلار است برای برق تا.
معاون دومی ریاست اجرایی در حال از این پروژه ها سخن میزند که بیکاری از مشکلات اساسی مردم افغانستان است. بر اساس ارقام رسمی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در افغانستان 8.5 میلیون نفر واجد شرایط کار وجود دارند که از این میان 1.5 میلیون نفر آن مطلق بیکارند. برخی از باشندگان ولایت بامیان با استقبال از آغاز کار این پروژه های انکشافی میگویند که با عملی شدن این وعده های حکومت معضل بیکاری کاهش خواهد یافت. حسن یک از باشندگان بامیان میگوید
از دولت کار میخواییم، از دولت عدالت میخواییم، از دولت میخواییم که فساد اداری خود را گم کنه، با مردم اما هنگ باشند، با غریب بیچاره رسیدگی بکنه، این میره میخواییم دیگه امنیت باشه.
شماری از افرادی که در ولایت بامیان از بیکاری رنج میبرند میگویند که فساد موجود در ادارات حکومتی افغانستان یک از دلایل عمده افزایش بیکاری است و دولت باید جلوی آن را بگیرد. با باور برخی از باشندگان بامیان، شماری از پروژه های انکشافی که در سالهای گذشته در بامیان تطبیق شده است به دلیل موجودیت فساد گسترده از کیفیت پایین برخوردار بوده و بر بهبودی وضعیت اقتصادی خانواده ها مؤثر تمام نشده است. ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت بامیان نیز میگوید با آغاز کار پروژه های انکشافی دولت در این ولایت زمینه کار برای تمام کارگران مسلکی و غیر مسلکی فراهم می شود. محمد علی سیغانی، رئیس کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان:
سرمایه گذاری های کوچک کلان در بامیان بیاریم، سرمایه گذاری کنند، فرصت شغلی در سطح بامیان ایجاد شود، برای هم کارگری ماهری ما، برای هم کارگری عادی ما، برای هر کارگری روزمره ما کار ایجاد شود، همه معیشت خانواده هایشان بالا برود و در این قسمت ما یعنی قدم های اساسی و اولیه را ماندیم.
مقامات محلی بامیان تاکید دارند که با آغاز کار این پروژه های انکشافی برای ایجاد زمینه کار برای مردم به هیچ کارگر و شرکت خارجی اجازه نخواهند داد و تمام این پروژه های انکشافی توسط شرکت های محلی و کارگران افغان مورد اجرا قرار می گیرند. بیکاری و فقر در افغانستان سبب شده است که در سالهای اخیر هزاران جوان به کشورهای اروپایی سفر نمایند. بر اساس آمار اتحادیه کارگران ولایت بامیان، در این ولایت بیش از 150 هزار نفر از بیکاری رنج میبرند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، اداره دونالد ترامپ بعد از برکناری رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. صدای امریکا در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را ژیلا ناصری تقدیم می‌کند.
Everybody knows Dr. Kissinger.
در ملاقات میان هنری کیسینجر وزیر خارجه سابق و رئیس جمهور ترامپ، از رئیس جمهور در مورد تصمیم او در برکناری جیمز کامی رئیس اداره FBI پرسیده شد.
به خاطر که کارو درست نمیکرد، کارو خوب نمیکرد.
رئیس جمهور در نامه‌اش به کامی نوشته است که بنا به توصیه مامورین ارشد وزارت عدلیه در مورد عملکرد آقای کامی در تحقیق قضیه ایمیل های هیلاری این تصمیم را گرفته است. اما برطرفی کامی باعث اعتراضات در قصر سفید شد که در واشنگتن و در مناطق دیگر در واشنگتن صورت گرفت. در سنای آمریکا اعضای دموکرات خواستند تا شورای ویژه را برای تحقیقات در مورد رابطه کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور با روسیه تعیین نمایند.
اگر او معتقد است که این کار را برای مردم آمریکا انجام داده است، باید مردم به بی‌طرفی این تحقیقات باور کنند و باید از او پایگرد قانونی صورت گیرد و اسناد جمع‌آوری شود.
یکی از سخنگویان قصر سفید حراس دموکرات ها را مبنی بر اینکه رئیس جمهور ترامپ تحقیقات در مورد روسیه را فرو بنشاند رد کرد.
شواهدی در دست نیست که برخورد میان کمپاین ترامپ و روسیه را نشان دهد و ما خوشحال می شویم که این تحقیقات تکمیل شود و همه به کار خود ادامه دهند.
برخی از اعضای جمهوری خواه همچنان در برابر برطرفی کامی اظهار نگرانی کردند. ولی رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا می گوید دموکرات ها خود از عملکرد کامی شاکی بودند.
همکاران دموکرات از برطرفی رئیس اداره FBI شکایت میکنند، کسی که آنها از وی مکررن انتقاد شدید کردند.
فرانک سنسو تحلیلگر میگوید زمان تصمیم ترامپ در برکناری کامی باعث پرسش‌هایی شده است که شاید به زودی به آن پاسخ داده نشود.
آنها در واقع تلاش دارند تا نظم را دوباره به اداره FBI برگردانند و یا اینکه آنها میخوان فرد را که در FBI رهبری تحقیقات را روی این اداره و یا افراد کمپاین که باعث انتخاب دونالد ترامپ شدند حذف کنند.
رئیس جمهور ترامپ تکا در مورد نقش روسیه را ساختگی خوانده و رد کرده است. اما با برطرف شدن کامی آقای ترامپ ممکن شرایط را که به تکات گسترده‌تر روی رابطه میان کمپاین او با روسیه بیانجامد فراهم ساخته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که در سفر آیندهش به واشنگتن دی سی رئیس جمهور دونالد ترامپ را به خاطر تصمیمش مبنی بر مسئله ساختن شبه نظامیان کردی در سوریه مورد فشار قرار خواهد داد. آقای اردوغان این اظهارات را در حال بیان داشته است که رسیدگی به بحران سوریه در صدر آجندای ملاقات های روز گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه این کشور است. شرح بیشتر را در گزارش از سید عزیز رحمان میشنوید.
پس از آغاز کار در قصر سفید در نخستین دیدارش با یک مقام بلند رتبه روسی، رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را خوب توصیف کرد. من یک ملاقات خوب با لاوروف داشتم. فکر میکنم بسیار بسیار خوب بود. ملاقات روز گذشته نشانه ای از بهبود در روابط میان واشنگتن و مسکو تلقی می شود. رئیس جمهور ترامپ در این اواخر روابط میان هر دو طرف را در پایین ترین سطح توصیف کرده بود. اما پس از ملاقات روز گذشته قصر کرملین نیز دیدار وزیر خارجه اش با رئیس جمهور ترامپ را به نهایت مثبت توصیف کرده. ولی گفته است در مورد بهبود روابط با واشنگتن محتاطانه خوشبین بوده و تا هنوز کارهای زیادی در پیش رو قرار دارد. در این حال رئیس جمهور ترامپ میگوید که صحبت با وزیر خارجه روسیه امیدواری مبنی بر پیشرفت در بحران سوریه را نیز به وجود آورده است.
فکر میکنم که در ارتباط به سوریه ما همکاری خوبی خواهیم داشت. فکر میکنم چیزهای رخ میدهند که بسیار مثبتند. ما کشتارها در سوریه را توقف خواهیم داد.
با وجود آنکه آقای ترامپ جزئیات مشخص در مورد ارائه نکرد، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چنین بیان داشت.
ما روی سوریه با جزئیات صحبت کردیم. به شمول غور در مورد ایجاد ساحات مسئول در آن کشور. این یک گام به خاطر رسیدگی به مشکلات بشردوستانه خواهد بود.
بحران سوریه در حال محراق صحبت‌ها میان واشنگتن و مسکو را تشکیل می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ با وزارت دفاع این کشور صلاحیت داده تا شبه نظامیان کردی در سوریه را تجهیز کند. اقدامی که واشنگتن را در تقابل با انقره قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به این تصمیم واشنگتن چنین گفته است:
داعش ترور ارگوتی ل مجادله
جنگ در برابر گروه تروریستی داعش نباید توسط یک گروه تروریستی دیگر به پیش برده شود. این نوع اقدام آینده سوریه و منطقه را با خطر روبرو می‌سازد.
رئیس جمهور اردوغان قرار است هفته آینده به واشنگتن سفر کند. آقای اردوغان گفته است که در ملاقات با رئیس جمهور ترامپ او را به خاطر این تصمیمش مورد فشار قرار خواهد داد. اما جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز در یک دیدار با بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه اطمینان داده است که واشنگتن با مسئولیت و حفاظت ترکیه من حیث یک متحد ناتو متحد می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و ملیشه‌های کردی سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردارند گفتند که شهرک طبقه و بزرگترین بند آب را از تصرف گروه دولت اسلامی بیرون کردند. ملیشه‌های کردی همچنان گفتند که برای پاکسازی این ساعات از ماین عملیات جریان دارد و این عملیات در حال صورت می‌گیرد که این نیروها آماده بازپسگیری شهر رقه از نزد داعش است. تفصیل گزارش اسوشیتد پرس را تقدیم شما می‌کنم. نیروهای کردی سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند گفتند که در حال حاضر عملیات وسیع پاکسازی ماین را در شهرک طبقه آغاز کردند. این نیروها به تازگی این شهرک و بزرگترین بند آب آن را از تصرف داعش بیرون کردند. تصاویر به نشر رسیده امروز پنجشنبه نشان می‌دهد که نیروهای کردی سوری بعد از تصرف دوباره بزرگترین بند و شهرک طبقه وارد جاده‌های این شهرک شدند. یک جنگجوی سوری که از وی اسم گرفته نشده است در مورد درگیری ها برای بازپسگیری این شهرک صحبت کرد.
جن حرب نما ایداش نحنا سر حرب اویه بین و بین ایداش که مثلا شبکات اویه
ما جنگ شدید با تندروان و گروه دولت اسلامی داشتیم و مقدار زیادی از مهمات این تندروان را ضبط کردیم.
دفتر اطلاعات نیروهای دموکراتیک کردی سوری امروز بیان داشت که عملیات خاصی برای پاکسازی بند طبقه از ماین و ساحات اطراف آن جریان دارد. شهرک طبقه آخرین سنگر مستحکم گروه دولت اسلامی بود که با تصرف جنگجویان کردی درآمد. این در حالی است که نیروها به سوی شهر رقه پیشروی دارند که گروه داعش آن را خلافت اسلامی در امتداد دریای فرات می‌خواند. یک جنگجوی دیگر نیروهای کردی گفت که عملیات را علیه تندروان داعش در شهر رقه نیز ادامه می‌دهند.
علینا بس رقه و دیر الزور و کمان راح نلحقهم لهنی.
ما باید شهر رقه و دیرالزور را نیز آزاد کنیم و ما داعشیان را تا آنجا تعقیب خواهیم کرد.
نیروهای کردی سوری متشکل از متحدین کرد و جنگجویان عرب هستند و آنان از هفته‌ها به این سو در تقریبا 40 کیلومتری غرب شهر رقه در امتداد دریای فرات با تندروان گروه داعش درگیر بودند. با حمایت حملات هوایی و نیروهای خاص متحدین ائتلاف به رهبری ایالات متحده، نیروهای کردی سوری تلاش دارند تا در نهایت شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی را نیز آزاد سازند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش خبری، ژورنالیستان زن در شرق افغانستان تحت نام مستعار کار میکنند و با دشواری های بیشمار من جمله تهدیدات امنیتی مواجه هستند. تعداد این زنان از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رود و فشارهای جامعه سنتی و سنتی ببخشین و تهدیدات باعث شده است تا تعداد از آنها کارشان را نیز ترک کنند. ذوالرحمن حسرت، خبرنگار صدای رادیو آشنا صدای امریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنیم.
در شرق افغانستان خبرنگاران زن و مرد با تهدیدات امنیتی مواجه هستند، ولی زنان فعال در سکتور ژورنالیسم با تهدیدات بیشتر و فشارهای بیشتر دست و پنجه نرم میکنند. در شرق افغانستان در حدود 25 خانم در رادیوهای افم و تلویزیونهای شخصی کار میکنند و اکثر آنها میگویند که به مرگ تهدید میشوند و به همین دلیل و دیگر فشارهای جامعه سنتی از نام مستعار استفاده میکنند و برخی مانند این دوگونه خبرنگار تحت یک نام مستعار کار میکنند. ملاله میوان نام مستعار دختر است که با رادیو کلید در شهر جلال آباد کار میکند.
بر ما خیلی اخطارها داده شده است که تو دیگه در رادیو کار نکو و رادیو ایلا بطی اگنی ما خو ار رقم گپ میزنه آنها را ایجا یادواری کردن نمیتانم خو اخطارهای خیلی برمار شده.
اما یک خبرنگار زن دیگر در رادیو تلویزیون انعکاس در جلال آباد نیز با این نام مستعار یعنی ملاله میوان کار میکند و میگوید زنان مانند او تا حدی میکوشند که در برابر این محدودیت ها مبارزه کنند.
خصوصا زه چې دلته کار کوم په رسنیو کې ډېر ګواښونه شته، ډېر خلکو موږ ته زنګونه وهي چې مثلا تاسو په یو رسنۍ کې کار کوئ، هغه هم بېخبر برخه کې ویاندوي، نو اختارونه موږ ته په بېلابېلو لارو راکول کېږي، خو موږ مبارزه کوو او د هغې سربارۍ هم راځو کار ته دوام ورکوو.
گرچه خبرنگاران زن از موجودیت تهدیدها و دشواری‌های فرارای کاری خود شاکی‌اند، ولی گلاب منگل وادی ننگرهار می‌گوید آنها تلاش می‌ورزند تا محیط مناسب را برای فعالیت همه خبرنگاران مهیا سازند.
در خپل اخیر بریده کوره مو کوشش بدهیم چې تاسو د پاره د کار کول او تاسو د فعالیت پر هم زمینی برابر کو، هم د شرایط برابر کو، هم د فضا د ایجاد کو چې تاسو کولای شئ کار وکړئ. خصوصا د ځوان ژورنالیستان چې هغوی راتلونکی لري، او خرتون کې لپاره د یو به زمینه برابر شي.
در ولایت شرقی افغانستان زنان فقط در دو ولایت ننګرهار و لغمان در عرصه خبرنگاری کار میکنند و در لغمان فعالیت